موزات، حالا بند نافش رو نگه دارم، فردا روزی اگر مادر مبتلا به بیماری شد به درش بخوره. این شدنیه. خیلی قشنگ اگه این اتفاق بیفته.
خدمتتون عرض بکنم که این سلول‌ها با توجه به اینکه میزانش زیاد نیست، هر چقدر که گیرنده در سنین پایین‌تر باشه و از نظر وزنی هم وزنش کمتر باشه، موفقیت آمیزتر هست.
اما حواستون باشه اگر می‌خواید از سلول‌های بنیادی کمک بگیرید، لاغر کنید.
و همینطور ممکنه که ما در آینده تکنولوژی تکثیر اینها رو به روش خیلی در واقع سیف و امنی به دست بیاریم و بتونیم اون خواصی رو که سلول‌های بنیادی که ما مستقیم از بند ناف گرفتیم و مستقیم هم داریم بعدش به فرد گیرنده برمیگردونیم، چی رو به دست بیاریم که اینا رو طوری تکثیر کنیم که اون خاصیت‌هاشون رو، خاصیت‌های بنیادینشون رو حفظ بکنن، مطمئناً برای افرادی با وزن بیشتر و در سنین بالاتر هم قابل استفاده خواهد.
چقدر خوبه، خدا کنه این در واقع سیستم علمی که داره سلول‌های بنیادی رو ساپورت میکنه و حمایت میکنه خیلی تونتون پیشرفت بکنه و بتونه اینقدر کمک بکنه. یه سوال دیگه دار، یعنی حالا اظهار نظر یا سوال دیگه ای که گفتن مطرح بشه، چشم میپرسم. متشکرم از پیام هاتون که به 3094 میفرستید. یه سوالی هم خودم این دوتا رو به هم پیوند دادم، گفتن آیا پژوهشگاه رویان در رابطه سلول های سرطانی پیشرفت هایی داشته یا خیر، و تشکر کرد از برنامه. خانم دکتر افشاریان، هم اینو بگید که در رابطه با سرطان پیشرفت داشته یا نه، بعد یه بخشی از حرفاتون گفتید که اگر این بند نافی که میگیرید به درد مثلا فرد دیگری بخورد، اجازه از خانواده گرفته میشه، استفاده میشه. الان یه نفر مبتلا به یک بیماری میشه و راهی رو برای درمانش پیدا نمی‌کنه، از جمله مثلا حالا بیماری‌های شبیه سرطان و اینها، میتونه بیاد مراجعه بکنه به مؤسسه شما و ببینه ممکنه که مثلا از اون سلول‌های بنیادی و بند ناف میتواند کمکی بگیرد برای درمانش، خصوصا حالا سرطان که سوال یک شنونده هم نبوده.
بله، با توجه که ما 20,000 نمونه بند ناف عمومی داریم که از این افراد در واقع رضایت نامه گرفتیم و این رو گذاشتیم در اختیار اینکه اگر هر فردی مراجعه بکنه و پزشک مربوطه این در واقع تشخیص رو بده که این سلول‌های بنیادی میتونه کمکش بکنن، بنابراین این رو، این امکانش حتی از اون سلول‌های بنیادی 20,000 نمونه سلول‌های بنیادی ما هست. عرض کردم خدمتتون،
یعنی میشه مراجعه کنه. اگر یک نفر اگر که مثلا مبتلا به بیماری از جمله سرطان هست، مراجعاتی داشته نتیجه نگرفته، به ناامیدی رسیده، به مؤسسه رویان مراجعه بکنه، امکان و احتمال این هست که بتونه از سلول‌های بنیادی و بند ناف کمک بگیره از این 20,000 نمونه.
کردم در مورد سرطان خون بر ما تجربهشو داشتیم که در مورد 30 نفر بوده و و کوچیک هم بودن، یعنی فرد یک طفل بوده یا یک بچه بوده. با توجه به اینکه ما الان فقط سلول‌های بند ناف رو میتونیم در اختیار قرار بدیم، نه تکثیر شده،
سنین کمتر.
ولی در کنار این مسئله ما یک سری کارهای تحقیقاتی انجام دادیم در روی حالا غیر از پژوهش‌های اولیه، بعدش در روی مدل‌های حیوانی که حتی تومورهای سرطانی رو در بدن این حیوانات ایجاد کرد و بعد با استفاده از تکنولوژی های سلول های بنیادی و ایمونوتراپی های بسیار پیشرفته تونستیم درمان هایی رو در روی مدل حیوانی داشته باشیم. اینها الان به صورت یک سری در واقع شرکت پروژه داره انجام میشه با حمایت مالی صندوق لوتوس رویش هستش و در واقع سرمایه گذاری های پرخطر بهش گفته میشه.
بله.
و داریم روی سرطان با استفاده از این تکنولوژی های پیشرفته استفاده میکنیم، به این صورتی که سلول سیستم ایمنی مثل گلبول های سفید یا بخشی از گلبول های حالا سفید رو
بله،
از بدن فرد خارج میکنیم نسبت به اون آنتیجن یا اون در واقع هدفی که باعث بیماری شده، میایم این سلول رو مسلحش میکنیم و بعد دوباره برمیگردونیم به بدن خود فرد.
بله.
البته این در سطح تحقیقاتی هست و الان داریم همونطور که عرض کردم به صورت پروژه های با سرمایه‌گذاری های پرخطر داریم انجامش میدیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. و واقعا یک بار دیگه دلم میخواد اینو بگم، خدا کنه که این پیشرفت ها هر چه زودتر اتفاق بیفته. خیلی چشم انداز خوبی رو در درمان و امید به درمان بیماری های مختلف داره ایجاد میکنه. خیلی اتفاق خوب و مبارکی است. و 21:34 دقیقه است. 3094 همچنان در خدمت دوستان شنونده ما برای اینکه همراهی بکنید با برنامه خود خودتون برنامه چراغ پنج شنبه شب که امشب در ارتباط با سلول‌های بنیادی و پژوهشگاه رویان یا پژوهشگاه رویان، من همیان بگم پژوهشکده، بعد میدونم درستش اینه که، یعنی الان آموختم که درستش این هست، پژوهشگاه رویان که سه پژوهشکده زیرمجموعه اون فعالیت میکنن. اگر میخواهید بپرسید، من برگردیم میخوام درباره دهن شیری سوال بکنم. نمیدونم شما اگر باز هم نظری، سوالی، پیشنهادی، حرفی، صحبتی در ارتباط با موضوع بند نافت و حالا سلول‌های بنیادی یا هر کدام از اینها دارید مطرح بکنید، تا خانم دکتر افشاریان در کنار ما هستند بپرسید. از طریق 3094 برگردیم، این دندان شیری رو هم بپرسیم ببینیم صحت داره، میشه باهاش کاری کرد یا نه. پیامی مستقیماً گفتن برای شما خونده بشه. خانم دکتر افشاریان گفتن خدمت خانم دکتر سلام، برسونید، میشناسن شما رو ظاهرن و گفتن بفرمایید که شرکت سلتک فارمت حاصل همکاری گروه دارویی برکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و پژوهشگاه رویان هست، نه بنیاد برکت و پژوهشگاه رویان، یعنی مجموعه حالا در واقع دو ستاد دیگر رو ظاهرن گفتن، ستاد و پژوهشگاه و نه بنیاد برکت و پژوهشگاه.
بله، من اصلاح میکنم، کاملا صحیح هست، این همکاری پژوهشگاه رویان با در واقع گروه داروی برکت بوده. بله،
خیلی ممنونیم از اصلاحی که کردید شما خانم دکتر افشاریان، سپاس و توجه شنوندگان. بله، سپاسگزاریم و بریم. دوست دیگری این پیام رو فرستادن، گفتن ببخشید من کارگری که دوست دارم مراجعه کنم ولی پولش رو ندارم و هزینه نمیرسد چه کنم؟ واقعا چی بگیم جز تأسف خانم دکتر افشاریان؟ نمیدونم، من این زمین هم حرفی، بیمه تنارایی که به ذهنمون میرسه باید اتفاق بیفته. کاری شده در این زمینه خانم دکتر؟ آیا مثلا فعالیتی میشه برای اینکه با وزارت بهداشت، با به هر حال کسانی که متولی این امران، یه فعالیتی بشه تحت بیمه قرار بگیره این دستاوردها؟
بله، من خدمتتون عرض کنم که درمان پیشرفت ناباروری به هیچ عنوان تحت بیمه نبود تا زمانی که بر اساس فرمایش رهبر بزرگوار تا حدی تحت بیمه قرار گرفته.
بله.
و ما امیدواریم که سلول درمانی هم همینطور. البته عرض بکنم اکثرا روش‌های درمانی جدید که در هر زمینه‌ای که هست و با هزینه های نسبتاً بالا و گران قیمت هستن، در اکثر کشورهای دنیا اینها با یک مقاومت های شرکت های بیمه همیشه در ابتدا روبرو هستن، ولی در نهایت من مطمئنم که وزارت بهداشت به این مسئله حتما توجه خواهد کرد.
و فرمودید تاکید مقام معظم رهبری هم
در
بوده
در رابطه با درمان ناباروری، با توجه به اینکه
خب این خودش خیلی اتفاق خوبیه، یه منشأیه به هر حال،
با توجه به اینکه ما جامعهمون در پیش بینی شده که ممکنه افراد جوان جامعه ما درصدشون کاهش پیدا بکنه، یکی از قسمت هایی که منجر به این شد که در واقع درمان ناباروری هم تحت پوشش بیمه قرار بگیره.
حداقل که تو بخشای دیگه
ما هست که در داخل هست، تولیدات دارویی که داره در داخل انجام میشه، اینو ممنونن که بیش از 70% شو الان بیمه تقبل میکنه که قبلا اصلا تقبل نمی‌کرد.
70% بالای 70%. خب این باز خیلی خوبه،
خدا رو شکر. درس میکنم داروهای مصرفی تولید داخل.
بسیار عالی، بسیار عالی و انشالله که واقعا به همه بخشا سرایت بکنه. یه چیزی گفتید، منابع مالی شرکت، سرمایه گذاری، پروژه، حالا که حرف بیمه شد و حرف پول و حالا گله برخی از دوستانی که واقعا آدم متاثر میشه که به دلیل حالا مشکلات مالی شاید نتونن از این دستاوردها استفاده بکنن، ولی بعضی هم هستن که میخوان با پولشون سرمایه‌گذاری کنن.
دقیقا.
کجا بهتر از اینجا واقعا با توجه به اینکه اگر بازگشت مالی هم برای خودشون داره، هم بیان اینجا سرمایه بذارن، بالاخره چرخ این مجموعه بهتر خواهد چرخید. بفرمایید این اتفاق چجوریه، چه شکلیه، مردم چجوری میتونن مشارکت بکنن توی سرمایه گذاری در حالا پژوهشگاه رویا؟
بله، همونطور که مستحضر هستید در واقع هزینه این گونه پژوهش ها بسیار بالا هست. منابع مالی که پژوهشگاه در اختیار داره بخشش از دولت هست، بخشش رو ما از بخش‌های خدمات تخصصیمون در واقع تامین می‌کنیم در رابطه با پژوهش. قسمتیش رو خیرین متقبل شدن که حدود چند سالی هست مؤسسه خیرین پژوهش سلامت در واقع داره بخشی از پژوهش‌های ما رو حمایت میکنه، به خصوص در زمینه بیماری‌های کلیه
و اینم از بخش خیرین.
بله. و یه قسمت دیگه سرمایه‌گذاری‌های پرخطر هست که شرکت لوتوس پارسیان در واقع این رو داره انجام میده. افرادی که در این شرکت سرمایه گذاری میکنن بخشی از در واقع سود اون سرمایه گذاریشون برای پژوهش میاد. یه بخش دیگه هم که ما دو ساله در واقع
بخشی از سود پژوهش برای
بخشی از سود سرمایه گذاری که کردن برای پژوهش میاد.
یه بخش قابل توجهش، یعنی میخوام بدونم یه نفر الان بیاد برای سرمایه گذاری بخواد حالا توی این پژوهشگاه حساب باز بکنه،
نه در پژوهشگاه نیست اصلا،
شرکت های
وابسته به پژوهشگاه هم نیست، این لوتوس پارسیان هست، ممکنه برداره یه بخشیش رو برفرض میگم برای پژوهش های رویان در اختیار رویان قرار میده، ممکنه برای کارهای دیگه
یه شرکتی است که آها در واقع فوق این ماجراست و یکی از جاهایی رو که داره تغذیه میکنه.
بله، برای 4 تا از شرکت پروژه های ما در واقع سرمایه گذاری کرده،
یعنی اصلا یه شرکت سرمایه گذاریه. بله. که شما اگر برید توی این شرکت سرمایه گذاری بکنید خب سود خودتون رو میگیرید، سود سرمایه‌تون بهتون برمیگرده، اما این شرکت تصمیم گرفته یک بخشی از سودش رو به مؤسسه پژوهشگاه رویان بده و این هم خیلی اتفاق خوبیه، یعنی واقعا شما که پولتون رو میگیرید میرید کنار ولی این مؤسسه یه بخشی از سود رو تخصیص میده به این ماجرا و خیلی این خوب هست. فکر کنم اگر این حرکت انجام بشه
بله قشنگه. 4 تا شرکت پروژه در رابطه با پانکراس، سرطان، همون ایمونوتراپی سرطان، سوختگی ها و قرنیه در واقع.
بله.
دست لایب بنیادی در قرنیه.
بسیار عالی، بسیار خوب. و میخوام برم سر رویانا، اون گوسفند شبیه سازی شده هم حرف بزنیم. قبلش توی پیاما دندان شیری رو داشتیم، خودم هم گفتم که حتما راجع بهش صحبت میکنیم. خانم دکتر اینجوریه دندان شیر، کلی هم بچه ها دندون دارن، دندانشون رو تونتون بیارم بدم پژوهشگاه، الان این کار داره انجام میشه یا نه؟ اصلا
در حال حاضر ما ورود پیدا کردیم به بخش تحقیقاتیش که در مرحله هستیم که دانش فنیش رو در اختیار شرکت دانش بنیان فناوری بنیاختهای رویان که بند ناف رو هم در واقع جمع آوری میکنه قرار بدیم. در حال انتقال این تکنولوژی هستیم.
آها. و الان هنوز نمیتونن پذیرش این کار بکنن. پذیرش اصلا وجود
نداره. فکر میکنم پذیرش رو شاید به زودی شروع بکنن. آها. ولی هنوز نه.
خب بعد مثلا الان یه مادری نوزاد داره، دندان شیری فرزندش افتاد، میتونه نگه داره اگه در واقع پذیرش شروع شد بعدم بیاره یا نه؟ باید سریع تحویل داده بشه چجوری؟
نه، یک فرایندی داره، همونطور که عرض کردم قبل از اینکه در واقع یه مادری زایمانش صورت بگیره قبلش باید بیاد یک مشاوره بشه و به شرایطش
باز بکنه. بله.
در این مورد هم همینطوره، یک شرایط و فرایندی داره که باید
زودتر باید در واقع برید مشاوره رو بگیرید، راهنمایی لازم رو بگیرید، اطلاعات بگیرید، بعد حالا این دندون همینطوری دندون دستتون نگیرید. خب یه سوالی یکی از شنونده ها پرسیدن، راستش خیلی شاید مستقیم مرتبط به بحث که می‌کنیم به گفتگویی که داریم نباشه، ولی واقعا به احترامشون که برنامه ما رو گوش میدن و پیام فرستادن لطفا خیلی کوتاه بهشون بفرمایید. گفتن خانم دکتر افشاریان کلیت روده بزرگ قابل درمان هست؟ اصلا نمیدونم در حالا تخصص جناب عالی هست یا بفرمایید.
کلا من پزشک نیستم، فقط به خاطر اینکه معاون پژوهشی هستم یه سری اطلاعات رو همکاران بزرگوار که متخصص هستن و کار میکنن تو این زمینه ها من هم تلمس کردم کنارشون و آموختم. ما یه بخش رو در قسمت گوارش به صورت تحقیقاتی کار میکنیم، ولی اینکه الان بگیم ما کلیت روده رو درمان میکنیم در حال حاضر حداقل توی زمینه تخصصی من نیست و ما هم یکی از فرایندهایی نیست که انجام میدیم، ولی اینکه کلیت روده رو درمان میکنن پزشکان متخصصین گوارش اون هم در حیطه تخصصی من نیست.
بسیار خوب. ولی در پژوهشگاه رویان خواهش میکنم فرمودید که در زمین در در واقع مرحله تحقیقات هست همچنان و خدمات درمانی ارائه نمی‌شود. بسیار خوب در این زمینه. متشکرم که همراهی می‌کنید ما را از طریق 3094. باز هم اگر حرفی، صحبتی، سوالی دارید در ارتباط با سلول‌های بنیادی، بند ناف، درمان در واقع بیماری‌های مختلف از طریق سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان و فعالیت‌هاش مطرح بفرمایید. 3094 ادامه برنامه رو تا حوالی 22 در کنارتون خواهیم بود. با اینکه پژوهشگاه رویان فعالیتش رو سال هاست که داره انجام میده در زمینه سلول‌های بنیادی، ولی فکر کنم مردم حق دارن یه قدری ابهام هست در زمینه اینکه چجوری این روند انجام میشه اگر میخوان که از درمان توسط سلول‌های بنیادی استفاده بکنن. مثلا یه سوالی گفتن که چرا توی بیمارستان‌ها اطلاع رسانی نمیشه، اسمشون نگفتن ولی گفتن آیا گرفتن بند ناف نوزاد خطری هم برای نوزاد یا مادرش دارد یا نه؟ اگر هیچ خطری ندارد چرا بیمارستان به خانواده‌ها قبل از زایمان هیچ اطلاع رسانی نمی کنند؟ این اتفاق مثلا نیازمند یک حالا همکاری بین بخشیه، لازمه که پژوهشگاه با بیمارستان ها، چون واقعا شاید الان ما داریم تو این برنامه میگیم شاید به گوش خیلی اصلا نخورده باشه که سلول بنیادی مثلا حفظ بند ناف میتواند اینقدر کمک کننده باشد. شاید واقعا یه نفر در یک منطقه دور افتاده جایی باشه هیچ اطلاعی نداشته باشه، اینا چرا اطلاع رسانیش وسیع تر انجام نمیشه؟
در حال حاضر همونطور که عرض کردم از کلیه استان‌های کشور داره این نمونه ها منتقل میشه به پژوهشگاه رویان، بنابراین اطلاع رسانی در سطح کشور انجام شده. حالا شاید در بعضی از بیمارستان ها انجام میشه و در بعضی از بیمارستان ها انجام نمی شود، اون رو من حالا خدمت
چیزی که وزارت بهداشت احتمالاً باید به عهده بگیرد،
این رو من خدمت ریاست شرکت خواهم گفت که برای همچین سوالی از شما شده. فکر نمی کنم، چون برای ما مجوز شرکت رو داریم به هر حال. و در مورد اینکه آیا خطری ایجاد میکنه یا نه، ببینید اتفاقا روز سه‌شنبه در خدمت یکی از همکاران متخصصین زنان پژوهشگاه رویان بودیم و این بحث انجام شد و دقیقا این رو گفتن که فقط از اون بند ناف بلندی که در واقع رابطه بین جنین و مادر هست برای دوران بارداری که جنین تغذیه بشه، فقط چند سانتی متر رو نگه می‌دارن و بعد بقیه اون قطع میشه و در واقع یک ماده دور ریختنی میشه و یه حالت اضافه هست و هیچ خطری رو ایجاد نمی‌کنه، نه برای کودک نه برای مادر، چون بعد از تولد در واقع این استفاده میشه نه در حین بارداری، بنابراین به جمع خطری رو نداره.
خب پس خیالتون راحت راحت، هیچ خطری نداره. اطلاع رسانیش هم خانم دکتر افشاریان با توجه به مسئولیت پذیری بی‌نظیری که در تک تک پیام‌ها داشتید ازتون سپاسگزاریم. گفتید که پیگیر میشید با در واقع مسئولین حالا
شرکت بنیاخته‌های رویان،
شرکت بنیاخته‌های رویان که مطرح بفرمایید این اطلاع رسانی ان شاءالله که به زودی در همه بیمارستان‌ها هم انجام بشه. هر نوزادی که به دنیا میاد خانواده‌اش، مادرش، پدرش اینا رو بدونن، اگر خواستن برن به سمتش. این رویانا رو هم فراموش نکنیم، گوسفند شبیه‌سازی شده. این در حوزه زیست فناوری فرمودید، پژوهشگاه زیست فناوری داره انجام میشه، چیکار به چه دردی میخوره؟ قراره که مثلا تولید دام ما رو بهبود ببخشه؟ یه خورده این رو هم شفاف بفرمایید.
در مورد در واقع فرایند همانندسازی، همونطور که مستثر هستید در کل دنیا در مورد انسان به هر حال از نظر اخلاقی ممنوع هست، در مورد حیواناتی هم که انجام شد، موقعی که ما رویانا رو در واقع به دنیا آوردیم، هدف این بود که این تکنولوژی رو به دست بیاریم که خوشبختانه موفق شدیم. بعد از اون در مورد دام‌های بزرگتر هم انجام شد.
بله.
و بنیانا به دنیا آمد که یه گوساله همانندسازی شده بود و بعد حنا اولین بز در واقع همانندسازی منطقه بود که به دنیا آمد. بعد از اون ما وارد یه سری تکنولوژی های در واقع به صورت محصول جانبی این تکنولوژی شدیم.
بله.
یک با توجه به اینکه همه ما داستان بز زنگول پا رو شنیدیم، سه تا بزغاله به نام شنگول، منگول و هپه انگول
رویانا و بنیانا هم اومدن
بله به دنیا آمد در رویان که استفاده یه تکنولوژی دیگه‌ای به نام ترانسژن بود که ما تونستیم ببخشید تکنولوژی دیگه‌ای بود که بگم تراریخ بودن، بزغاله تراریخ بودن که ژن تولید یک سری از هورمون های انسانی و حتی تولید یه دارو رو در حبه انگور بود در شیر این بز ها ما داشتیم. و در حال حاضر داریم از در مورد دام هایی که پتانسیل ژنتیکی بالایی دارن مثل بز های سانن که مخصوص منطقه آلپ هستن و قدرت شیردهی بسیار بالای حدود 4 کیلو در روز رو دارن، ما با استفاده از همون تکنولوژی همانندسازی که بر رویانا استفاده کردیم اینا رو در داخل کشور
یعنی پیشرفت محصولات دامیمون رو زیاد میکنه.
بله.
چون شاید بر خیلی سوال باشه حالا رویانا، بنیانا، حنا یا همین شنگول و منگول و اینا که فرمودین، اینا قراره چیکار بکنم، چه دردی بخورم؟ ملموسش این هستش که دام پروری ما رو یک گسترش خوبی میده، حتی گفتین بله. توی پیوند درمانی هم
بله اون قسمت در مورد مسئله دارویی هست، همون نگاهی که از ابتدا عرض کردم خدمتون، نگاه در واقع آموزش و پژوهش و خدمات تخصصی. ما در این قسمت هم به عنوان خدمات تخصصی در حال حاضر همکاران ما یا خود بز سانن که همانند سازی شده در اختیار دامداران ما قرار میدن، یا اینکه خیلی به صورت یه سیستم پیشرفته اخیر تونستیم بهش دست پیدا بکنیم، اینکه جنین‌های این بزهای همانندسازی شده رو در درون رحم بز گیرنده، یه بز ماده گیرنده قرار میدیم در محل خود دامداری که دیگه نیازی نباشه که ما بخوایم این همه بز رو نگهداری کنیم در پژوهشگاه رویان و از ابتدا در خود اون دامداری این کار انجام بشه.
بسیار عالی، این هم از این بخش که برامون خیلی روشن کردید، اطلاعات خوبی دادید، متشکرم. و یه بحث دیگه، ما همه ایرانی ها اسم رویان رو خیلی شنیدیم، افتخار میکنیم پژوهشگاه رویان دستاوردهاش و فعالیتهاش از بزرگترین افتخارات کشورمون ایران هست. یه مقایسه بفرمایید توی ایران جایگاه توی دنیا جایگاه در واقع فعالیت مؤسسه‌ای به عنوان رویان چی هست؟ یعنی ما در مقایسه با حالا کشورهای دیگه دنیا، آیا رویانمون خیلی داره پیشرفته عمل میکنه، خیلی داره خاص عمل میکنه، مشابه این مؤسسه در کشورهای دیگه هست، زیاده از ما خیلی مثلا مقدمتر بودن، شروع کردن همچی فعالیتهایی رو، و به چه سمتی هم پیش میره؟ لطفا بفرمایید که حالا چقدر وزنه و به لحاظ علمی درمانی خصوصا که کاربردش برای مردم هست، حساب بکنیم روی پژوهشگاه رویان و دلمون خوش باشه که این پژوهشگاه رو داریم، یعنی به عنوان حالا از تو سطح مقایسه‌ای بفرمایید نسبت به کشورهای دیگه.
بله خدمتتون عرض بکنم که پژوهشگاه رویان 19 سال هست که یک جشنواره بین المللی رو داره در رابطه با دستاوردهای تولید مس و ناباروری، و 14 سال هست که در رابطه با سلاح بنیادی این جشنواره و کنگره در واقع بین المللی در جنب اون رو داره برگزار میکنه. و خوشبختانه این تبادلات و ارتباطات بین المللی داره نشون میده به ما که رویان خیلی ناشناخته نیست در سطح بین المللی. در حداقل من یکی از دستاوردهاش رو بگم و مقایسه بخوایم بکنیم با مراکز مشابه در دنیا در زمانی که بگم سال 2006 بود سلولای بنیادی القا شده یه گروه ژاپنی منتشر کردن که به دست آوردن، یعنی لازم نباشه سلول بنیادی رو بیان از جنین بگیرن، یه سلول بنیادی کاملا مشابه سلول بنیادی جنینی رو شما از سلول پوست در واقع از هر انسان بالغی بتونید تولید بکنید. در کمتر از 2 سال پژوهشگاه رویان، همکاران ما پژوهشگاه رویان موفق شدن که به این تکنولوژی دست پیدا کنن و در اون زمان جزء 5 یا 6 کشوری بودن که به این تکنولوژی دست پیدا کردن. همین نشون دهنده این هست که تقریبا ما داریم در سطح جهانی پیش میریم. در مورد ناباروری هم میتونم عرض کنم خدمتتون که تقریبا تمام تکنولوژی هایی رو که در مراکز مختلف درمان ناباروری، درمان های پیشرفته ناباروری در دنیا داره انجام میشه، اون تکنولوژی ها رو ما هم در اختیار داریم.
بسیار عالی.
و در مورد زیست فناوری هم که خدمتتون عرض کردم،
پس موقعیت به خصوص ویژه و ارزشمندی است، حتی در مقایسه و در نسبت حالا مشابه چنین مؤسساتی که وجود دارن در دنیا میتونیم همچنان افتخار بکنیم و خیلی امیدوار باشن مردم ما بر این که هرچه بیشتر در حوزه درم بتونه به کمکشون بیاد و حتی پیشگیری و حتی فرمودید مثلا در از شروع دوره جنینی میشه اقدامات رو شروع کرد انجام داد. اگر کسی الان به دردی و حالا مشکلی بیماری مبتلا هست میشه این رو به جنینش انتقال نده، میشه پیشگیری همین
قبل از شروع دوران بله بارداری
بله قبل از بارداری و اینقدر داره در واقع پیشرفت میکنه که همه ابعاد و حوزه ها رو پوشش میده. این بسیار عالی و کم کم دقایق پایانی برنامه است. یه بحثی هم بود توی سطح منطقه، گفتید که فعالیت هایی رو شروع کرده، آغاز کرده یا ممکنه یک فعالیت های مشارکتی هم با کشورهای دیگه داشته باشه پژوهشگاه. در این باره هم یه قدر توضیح بفرمایید. اگه نکته ای هم باقی مونده، من تا جایی که شد سعی کردم پیام های دوستان خصوصا با فهوای مشترک و حالا اونچه که سوالات اصلی و عمومی بود رو بپرسم، هرچه به 3094 فرستاده بودن رو، ولی بازم اگه نکته خاصی باقی مونده شما خانم دکتر افشاریان توی این 1-2 دقیقه آخر بفرمایید در رابطه با فعالیت در سطح منطقه هم صحبت کنید.
خواهش میکنم. در رابطه با در واقع سلول های بند ناف در منطقه ما فعالیت داریم، همطور که عرض کردم 100 نمونه از این نمونه ها وارد کشور شده و در شرکت بنیاخت رویان در واقع داره ذخیره شده. البته خب یه سری مشکلاتی برای این انتقالات وجود داره که از کشورهای که در مورد کردستان عراق هست که داریم از خود شرکت دست خود کشور عراق داریم پیگیری میکنیم، با عمان هست و همینطور همکاری هایی رو از طرف آذربایجان درخواست شده که در سطح پژوهشی، آموزشی و درمان ناباروری به ویژه هست که تمایل دارن که ما در اونجا مستقر بشیم و همکاری هایی رو داشته باشیم.
بله.
و مورد دیگه ای که هست در رابطه با مباحث منطقه، بیمارانی هست که از منطقه برای درمان ناباروری مراجعه میکنن، بیماران در واقع توریست درمانی که مراجعه میکنن.
پس میشه یه صنعت در واقع توریستی پزشکی هم را بیفته و سوداوری اقتصادی هم داشته باشه از این جنبه.
بله و امیدواریم که سلول درمانی هم،
یعنی دانش ما کم کم میتونه صادر هم بشه، مراجعه درمانی، توریست بله. درمانی خیلی خوبه. نویده در واقع این اتفاقات خوب رو هم با این جملات پایانی به ما دادید خانم دکتر افشاریان. خیلی متشکرم ازتون، خسته نباشید واقعا، بی وقفه هم به نظرات و سوالات دوستان شنونده ما پاسخ دادید، هم هر آنچه که در رابطه با پژوهشگاه رویان داشتیم بشنویم و بدانیم در رابطه با سلول‌های بنیادی ازتون پرسیدیم با حوصله جواب دادید، بازم متشکرم. خانم دکتر افشاریان، باز هم اعلام می‌کنم معاون محترم پژوهشی و فناوری پژوهشگاه رویان که لطف کردید امشب در خدمتتون بودیم توی برنامه چرا. شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون.
از شما خداحافظی می‌کنم. ممنون. متشکرم از شما شنونده های عزیز که امشب بنده و مهمان عزیزم خانم دکتر افشاریان رو همراهی کردید. چراغ امشب انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا پنجشنبه شبی دیگر که باز هم با همین تیم چراغی دیگر رو تقدیمتون بکنیم. ازتون خداحافظی میکنم، ادامه امشبتون عالی باشه. هوا که خیلی خوبه، درسته که سرد برف میاد ولی قشنگ و زیباست. شما هم کنار عزیزانتون و اونایی که دوستش دارید، الهی که شب خیلی خوبی داشته باشید. خداحافظ.